سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در نتیجه انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل 8 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. یک مرد با استفاده از مواد محترقه یک استدیوی فیلم را در شهر کیوتو در ژاپن به آتش کشید و 33 تن را کشت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در نتیجه انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل 8 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان صبح امروز از طریق تویتر نوشته است که 33 تن در این رویداد زخمی و 8 تن کشته شدند. فردوس فرامرز یک سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است در نتیجه این انفجار دو موتر حریق شده و پلیس بم دومی را که در نزدیک محل انفجار تعبیه شده بود خنثی کرده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. کمیته سویدن در افغانستان ابراز امیدواری کرده است که فعالیت دهها مرکز صحی در ولایت میدان وردک فردا دوباره آغاز شود. این کمیته روز چهارشنبه هفته جاری اعلام کرد که به خاطر تهدیدات طالبان 42 کلینیکش را در ولایت میدان وردک مسدود ساخته است. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متنفذین قومی و بزرگان قومی با طالبان روز چهارشنبه دیدار داشتند و روز پنجشنبه یا دوباره در دفتر میدانشار با مسئولین کمیته سویدن و ریاست صحت عامه مجلس داشتند. زیاد امیدواری است که روز شنبه این کلینیکا دوباره برای مراجعین باز شوند.
به گفته کمیته سویدن بعد از حمله هفته گذشته نیروهای افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند، طالبان به این کمیته هشدار دادند که مراکز صحیشان را در این ولایت مسدود سازند. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. حمدالله محب روز پنجشنبه در جریان سفر به ولایت پروان گفت:
اطمینان میدهیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پوره است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود. ناامنی و تهدیدات شورشیان مسلح یک آزمون عمده در برابر انتخابات در افغانستان محسوب می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید یک کشتی نظامی آمریکایی یک طیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سقوط داده است. این رویداد بعد از افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران رخ داده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در واشنگتن گفت کشتی جنگی یو اس اس باکسر بعد از آن یک طیاره بی پیلوت ایرانی را سقوط داد که این طیاره به 1000 متری یک کشتی نزدیک شده و هشدارها را نادیده گرفت. به گفته رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می داند تا از پرسنل، تأسیسات و منافع خود دفاع کند. قبل از این حدود یک ماه قبل، ایران یک طیاره بی پیلوت ایالات متحده آمریکا را سقوط داده گفت این طیاره وارد حریم هوایی آن کشور شده است. اما آمریکا گفته است این طیارهش بر فراز آبهای بین المللی در پرواز بود. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میکشید شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم های انیمیشن را در شهر کیوتو با آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن کشته شدند. شاهدان به خبرنگاران گفتند متهم یک مرد 41 ساله که در این استدیو کار نمیکرد شناسایی شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. پلیس از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این رویداد خودداری کرده است. این رویداد که 18 جولای صورت گرفت مرگبارترین قتل دست جمعی در دو دهه گذشته در ژاپن محسوب می شود. در سال 2001 میلادی یک متهم با آتش سوزی 44 تن را در شهر توکیو به قتل رسانید. یک آتش سوزی بزرگ دیروز 18 جولای در یک گدام ورنس و رنگ در شهر آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، صورت گرفت. مقامات اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند برای خاموش ساختن این حریق 2 هلیکوپتر، 67 کارمند و 27 موتر اطفایه توظیف شدند. به گفته مقامات قزاقستان این آتش سوزی در منطقه جیتسو در شمال شهر آلماتا رخ داده است. مقامات اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند تلاش های کارمندان اطفایه برای مهار ساختن و اطفای این آتش سوزی ادامه دارد. تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل 8 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. فردوس فرامرز، یک سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته است که در نتیجه این رویداد دو موتر حریق شده و پلیس بم دوم را که در نزدیک محل انفجار تعبیه شده بود خونسا کرده است. گزارشگر رادیو آزادی نصرت پارسا را از کابل با خود در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر را از وی میشنویم. آقای پارسا، خوش آمدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز صبح زمانی که شمار از فارغ التحصیلان یا محصلین به خاطر سپری کردن یک امتحان اختصاصی به پوهنتون کابل رفته بودند، در دهن دروازه تجمع کرده بودند، یک انفجار در مقابل دروازه جنوبی پوهنتون کابل صورت گرفت و در این انفجار آنچه را که وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته 8 نفر کشته شده و 33 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس کابل در جمع کشته شده ها یک تن از منصوبین پلیس ترافیک هم شامل هستند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگه که این حمله هدفش اینجا نبوده. البته به گفته از او هرچند که مشخص نمی‌سازد نویت حمله را، میگه که زیر تعقیب پلیس بود و از اینکه زیر تعقیب پلیس بود در اینجا این حمله صورت میگیره. میگه که بعد از بررسی ها مشخص خواهد شد که هدف این حمله دقیقاً کجا بوده. بله، آخرین جزئیات هم میگه.
بله آقای پارسا، تا هنوز مسئولیت رویداد کسی یا گروهی به عهده گرفته؟
تا هنوز هیچ گروه یا فرد در افغانستان مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته، که معمولا طالبان و داعش حمله های از این دست را، حمله های انفجاری را بر دوش میگیرند. تا هنوز این دو گروه هم خاموشی اختیار کردند در این مورد. بله،
با سپاس از همکارم نصرت پارسا که از کابل در مورد انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دهاکین ولایت پروان از پایین بودن قیمت حاصلات در فصل گرما شکایت داشته، میگویند از رهگذر فعالیت‌های زراعتی درآمد درست ندارند. اما در عین حال پرورش و فروش گلها در این ولایت از رونق خوب برخوردار است. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از احمد عنایش از ولایت پروان می شنوید که با صدای یکی از دهاقین فارم گل آغاز می شود.
گلای ما دیگه از چرز پا فروش داریم تا 50,000 مشتری داریم. مردمی که در شهر کابل گل فروشی دارن باز از ما فارم از دیگه از ما اونده میبرن اونجا باز و کم کم مفروشن دیگه.
حاجی دلاغا نام دارد و به کار پرورش گلهای رنگ و رنگ و فروش این بوته های مرغوب و دیدنی خیلی مصروف است و سرگرمی جالبه دارد. کشت و پرورش بوته های متنوع گلها از یک سال به این طرف در ولایت پروان رونق بی پیشینه به خود گرفته است. در حال حاضر کشت و پرورش گل نسبت به تمامی حاصلات زراعتی در این ولایت پردرآمد شده است. در این جریان شماری از باشندگان محل با دستفروشی گلهای تربیت یافته محلی در بازارهای مزدحم و در کنار سرکا به خود از آن شغل روزانه ایجاد کرده اند. یکی از دستفروشان در چوک شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید از این شغل روزانه حدود 3000 افغانی درآمد دارد.
اسم ما بریاله است، اولاد پروان هستم. می خریم گل به خاطر سرسبزی وطن، دیگه ما به خاطر ایدر پک فایده کنیم. خوب است، بعد نیست اگه بان هم تک ترافیک و چیز میشه کار آدم. از پینجا را پش رو استم تو بالا رفته دیگه نرخاب مختلف هم. والای لیمانیون است اک 15 ساعت 1000 فروخته میشه. موسمش است می خریم گلش. روزانه دیگه میشه 2000-3000 ماخ در اکشا میاریم. در گلخانه زیاف میخرم.
یکی از موفقیت‌های پیشواران گلپروری به وجود آمدن بازار مناسب به این کار است. حتی در بازارها مردم عام و خانواده‌هایی که از اقتصاد لازم برخوردار نیستند، علاقه دارند تا گل خریداری کنند و خانه‌ها و جاهای بودباششان را از آن رنگین سازند.
شکر آقا هستم از پروان، میخواییم که گل بخریم و در محیط وقتی بسیار خوب است. اگه ما مثال یک گل 50 روپیه 100 روپیه 200 میخریم که خوب است و هم گلای زینتی است. گلا بسیار مفید است دیگه، باید هر کی هر شهروند ما گل از گل استفاده کنه، داشته باشه در اتاق خود یا در هر جایی که میباشه بوده باش میکنه دونمونجا گل خوب است باشه. گل یک پنگ گلان میخریم 100 روپیه چیز میکنن بای میکنن دیگه، 100 روپیه است و 100 است، متفاوت است.
حاجی دلاغای 65 ساله از شمار کسانی است که فارم تربیت و پرورش گلها را در ولایت پروان دارد. او میگوید فروشات آنان از حاصلات گلها به گونه عمده و پرچون سبب شده است تا به شکل گسترده کار و فعالیت فارمداری گل را داشته باشند.
تا که یخ میزنه ما اینجا فروشات داریم، فروشات خوبش تو با این عمده. گلای ما دیگه از 40 پا فروش داریم تا 15000 20000 هم یک دونه گل قیمت داره دی گلخانه ما. دفتر مکمل میبرند دیگه این مشتریای مردمی که در شهر کابل گل فروشی دارن، باز از ما فارم از دیگه از ما اونده میبرند اونجا باز ما کم کم مفروشند دیگه. قیمت گل که از بیرون وارد میکنیم یکی خینمی کاغذی است که قیمتش ده 10000 افغانی است. یعنی گل است که به نام قندیل است، قیمتش میای اما 5000. اونی لیمو دانه 8000 6000 5000 فروش کرده میتونیم. یعنی پاپیتال است، یعنی میرسه 4 نفر مشتری داره، 50000 مشتری داریم که یک دانه است 50000 بخره. خب من تو تضمین میگه ما تضمین نمیتیم دیگه، چه زنده جان است.
بازار کشت و تولید و فروش گلهای طبیعی در ولایت پروان در حال رو به بهبود و رونق خوب گذاشته است که مسئولین ریاست زراعت این ولایت میگویند از دست اندرکاران این فعالیت کشت و پرورش گلها حمایت خواهند کرد. عبدالوهاب خیرزاده رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگرچه همراه گلپرورای ما کمک های تکنیکی داریم، اما متاسفانه تا هنوز کمک های مالی از طرف ما به اونا صورت نگرفت. البته در پالیسی ها و برنامه و پلان های وزارت نبوده و اگر قرار باشه که بخیر رونق پیدا بکنه ما در پلان ها و برنامه ها میگیریم که در آینده بتانیم اونا را حمایت بکنیم و کارشان در قسمت گلپروری پیشرفت بکنه. اگرچه ما یک شرکت های خصوصی داریم، افراد دیقان هم داریم که گلپروری دارن و اونا را هم وعده همکاری داریم که انشاءالله در آینده ها ما بتانیم برای شما گلخانه ها ایجاد بکنیم. این وعده را همراهشون داریم و انشاءالله اگر قرار باشه که اونا تشویق شون و علاقمند باشن و کار بکنن، ما هم انشاءالله همکار هستیم و تعهد میکنیم که آن چیزی که توان داریم و امکانات دسترس ما هست همکاریشان میکنیم.
با این حال ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان به این باور است هر حاصل زراعتی که از رونق خوب برخوردار باشد میتواند بدیل کشت کوکنار حساب شود. عبدالمنیر رحیمی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما خیلی تلاش کردیم چون در دولت دیگه خصوصا در ولایت هرات کشت زعفران خیلی نتیجه خوب داده. ما تلاش کردیم امسال هم 1399 ما خیلی برنامه وسیع داریم در به خاطر ترویج زعفران در ولسوالی شیخ علی. البته یعنی هر چیزی که بدیل کوکنار باشه و موثر باشه، اما مطمئن هستم بدیل کوکنار از بله گل بتی بسیار خوب است و دوستایی که علاقمند باشن به خاطر ترویج گل ما هم پیشنهاد میکنیم. امیدوار هستیم که مرکز هم در این زمینه توجه بکنن و تو بله بسیار بدیل خوب است. من مطمئن هستم که مرکز هم توجه میکنه. کسایی که علاقمند باشن به خاطر ترویج ازی به خاطر کشتش و پرورش گل ما حاضر هستیم به اونها همکاری بکنیم.
به اساس معلومات منابع مسئول در حال حاضر تنها در کوه صافی ولایت پروان بخشی از ساحات دوردست که در تصرف طالبان قرار دارد کشت کوکنار صورت میگیرد. با وجود شرایط مناسب طبیعی برای کشت و زراعت در ولایت پروان که ساحات وافر حاصل خیز را در خود جا داده است، دهقانان همواره از وضعیت کاروبارشان شکایت داشته و میگویند در مقایسه با زحماتشان عاید لازم از کارشان ندارند. اما در مورد ترویج کشت و پرورش گل که حالا بازار پر رونق پیدا کرده است، احتمال دارد که تعداد زیادی از دهقانان دیگر نیز به پرورش گل رو بیاورند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
اینک پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته، داستانی با عنوان هنر پیرمرد، جالب ها در رسانه ها، یادی از مرحوم نینواز موزیسین و آوازخوان، کلالی کسبی در حال فراموشی، چالش ها از نبود کانالیزاسیون در کابل، خوردن میوه در هر زمان مفید نیست، قطقتک یک بحث روانی. فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ هفته.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همه اعمال انسانی شریف و همه کار بشر کثیف نیست. تمیز بین آنها و پاداش به هر یک عدالت می طلبد. قاضی عادل کسی است که هر دو دست او با مسابه شاین ترازو دایمن در توازن باشد و ذره ای از حقوق ظالم بر مظلوم و مظلوم بر ظالم را از خط قرمز عدالت عبور ندهد که باعث خمیدگی یکی از کفه های آویخته به شاین شود. می گویند در روزگار خلیفه دوم حضرت عمر ابن الخطاب، مردم شبه جزیره عرب نوعی آرامش روحی یافته بودند و عدالت عمری چنان احساسی را در ذهن آنها خلق کرده بود که گویا هیچ گناهی و خطایی از دایره حکم عادلانه وی نمیتواند بیرون شود. دزدان و رهزنان هین اقدام به سرقت، عدالت بی‌ترحم او را در نظر خود مجسم می ساختند و متمولین هم با تکیه به این عدالت مال و منال خود را در حمایت آن می دیدند. و دادرسی این خلیفه تا حدی بود که کمتر قضیه فرجام بی قناعت و نامطمئن در قبال داشت. از همه متحیر کننده این بود که گاهگاهی حضرت عمر از کاهش مراجعه مردم به خاطر دادخواهی من از دو خود چنان نگران می شد که خدای ناخواسته عدالت وی خللی داشته و گویا حق به حقدار نرسیده باشد، در حالی که این نتایج عدالت عمری بوده که فساد کاهش یافته و عاملین جنایات دست از اعمال ناروا برداشته بودند و شهر در آرامش و ثبات به سر می برد. ای کاش شمعی از این عدالت در دوران ما نیز وجود می داشت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
از نظر روانشناسی، معامله و رفتار با خشونت با اطفال و جوانان باعث ایجاد نوی تضاد آمیخته با جهل شده و آنها را به سوی مقابله و انتقام گیری می کشاند. شماری از والدین با خواص پدرسالاری و موقف حمایت حیاتی از اطفال، هین بروز یک کار ناشایست، بیخبر از رعایت حقوقی آنها، نه تنها از خشونتهای ساده، بلکه اعمالی چون لتوکوب و برخوردهای قبیه دیگر استفاده می کنند که این کار ضمن صدمه بر روان آنها در لجاجت و تکرار این گونه اعمال در نزد آنها می شود. این وضاحت تام دارد که اطفال نسبت به بزرگان تجربه کمتری دارند و روان آنها نسبت به بزرگترها آسیب پذیر است. با توجه به این نزاکت ها و جیبه والدین و بزرگان دیگر در برابر اطفال و نوجوانان با مسئولیت بیشتری عنوان شده است، لذا در صورت بروز همچو بیمبالاتی ها از سوی نوجوانان و اطفال با حوصله مندی و متودهای خاص با ایشان معامله کنیم. بر سبیل نمونه داستان کوتاهی داریم از یک پیر مرد متقاعد در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل شاگردان شوخ یک مکتب. یک پیرمرد متقاعد خانه جدیدی در نزدیکی یک مکتب خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت، به خاطری که مکتب رخصت بود. تا اینکه مکتب ها باز شد، در اولین روز تعلیمی پس از رخصتی چاشت، سه بچه مکتب در کوچه برا افتادند و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدن، هر چیزی که در سرک افتاده بود آن را مثل توپ فوتبال شوت می کردن و لحظه ها به این کار ادامه داده سر و صدای عجیبی را می انداختن. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد کاملا مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند. چاشت روز بعد که مکتب رخصت شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا کرد و با آنها گفت: نام خدا بچه ها، شما خیلی سرشار هستید و من از این که میبینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحال میشوم. من هم که به سن شما بودم همین کارها را میکردم. حالا میخواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما میدهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدن و به کارشان ادامه دادن، اما در دل گفتن عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتن: 1 کرون؟ اگه فکر میکنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتلهای نوشابه و چیزهای دیگر شوت کنیم، اشتباه میکنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد. در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. یکی خصوصیات شماری از پرندگان و جالب دوم حالت فرد در ساعات قبل از وفات. در نخست خصوصیت بارز پرندگان به خصوص قرقاول. دنیای حیوانات چنان عجیب و پر رمز و راز است که شاید هیچ وقت آن طور که شایسته است باید به آن پی نبرید. اگر معلمان بیولوژی به شاگردان درباره این حیوانات و عادات و عجیب و غریبشان میگفتند، هیچ کس سر صنف غیبت نمی کرد. میدانید قرقاول ها علف ها را به آتش میکشند تا جوندگان و خزندگان را مجبور کنند از سوراخ‌هایشان بیرون بیایند. باور کنید پرندگان مسئول برخی آتش سوزی های گسترده در طبیعت نیز هستند. جانورشناسان استرالیا شاهد بودند که قرقاول ها و سایر پرندگان شکارچی تکچوب های آتش گرفته را با پنجه هایشان حمل می کنند و سپس روی علف های خشک جنگلات می اندازند تا آتش بپا کنند و با این کار جوندگان را مجبور می کنند که از سوراخ هایشان بیرون بیایند و به آسانی آنها را شکار کنند. جالب دوم در مورد حالت فردی که در حال نزع و جان کندن است. در آن حالت چه رخ می دهد؟ گروهی متشکل از کیمیادان ها و دکتران امریکایی با انجام بررسی ها و تحقیقات گسترده بر روی افراد در حال مرگ و یا بازگشته از مرگ نشان دادند که در زمان مرگ و چند دقیقه قبل از آن احساسی درست شبیه به تماشای فیلم ترسناک و بسیار خوفناک به افراد دست می دهد. گفته می شود که یک دقیقه قبل از مرگ فرد احساس ترس همراه با پرواز یا برخورد را احساس می کند و در این شرایط هیپوتالاموس باعث انتشار ادرنالین در بدن می شود برای آن که بدن را برای واکنش صحیح آماده کند. این مطالعات و بررسی ها نشان می دهد در اکثر موارد افراد در لحظات مرگ تلاش و سعی دارند درست مثل تماشای فیلم ترسناک فریاد بزنند ولی صدایی به گوششان نمی رسد. در واقع به گوش هیچ فردی نمی رسد زیرا در این لحظه تنفس قطع شده و مغز در حال از کار افتادن است. الحق لحظات آخری است و خداوند به این اسرار داناست.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
همه اشیا و ابزار و وسایلی را که امروزه به شکل مدرن و پیشرفته آن می‌بینیم، تکامل و انکشاف همان وسایل و ابزارهای ابتدایی هستند که انسان بنابر احتیاج خود به اختراع و تولید آن پرداخته است. انسان‌های ابتدایی که با کمی از تفاوت با شماری از حیوانات زندگی می‌کردند، روزی به فکر آن می‌افتند که چه چاره‌ای بیندیشند که برای رفع تشنگی و هر لحظه به جوی و دریا رفتن، در پهلوی سایر حیوانات آب خوردن، وسیله‌ای بسازند که در ساحات دور از دریا و آبگیرها نیز دسترسی با آب داشته باشند. و یا برای حفاظت شکار و نگهداری او تا مدت معینی وسایلی نیز در اختیار داشته باشند. باستانشناسان ایجاد ظروف سفالی و در مجموع کلالی را با آن زمانها نسبت می دهند. تهیه صنعت کلالی و سفالگری و ظروف مختلف آن در مناطق متعلق به افغانستان امروزی به سبب خاصیت فاسد نشدنیش سابقه ده ها هزار سال دارد و یافته های کاوشگران و باستانشناسان به این گفته صحه می گذارد. همکارم مرسلین ارسلان شنیدنی هایی دارد در این مورد که با شما شریک می سازد.
کلال در لغت به فرد اطلاق می شود که ظروف سفالین چون کوزه و کاسه و تنور و حکزا را از گل بسازد. به عربی فخار می گویند و در زبان علمی هندوستان هم کلال گفته می شود. و در تمامی فرهنگ های دری نیز فرد را که از گل ظروف سازد و پخته گرداند با نام های کلال و کوزگر آمده است. در شعر شعرهای متقدم دری نیز سفالگر با نام کلال آمده است. چنانچه امیر خسرو دهلوی می گوید هر کاسه ای که ساخت ندانم چرا شکست، گردنده آسمان که چو چرخ کلال گشت. سفالگری یکی از مهمترین و قدیمیترین هنرهای دستی بشری است که از دیر باز در افغانستان رونق داشته است. در 6000 سال پیش از میلاد اولین نشانه پیدایش کوره پخت در صنعت سفالین دیده می شد. در 3500 سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده که آن را به دست می گردندان ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحول بزرگی را در این صنعت با وجود آورد. با آغاز دوران اسلامی به علت روح ساده و به دور از تجمل پرستی فرهنگ اسلامی و همچنین به دلایل اقتصادی به صنعت سفالسازی توجه بیشتر معطوف گردید و به حفظ و اشاعه این صنعت اصیل پرداختند. منطقه استالف ولایت پروان به تولید اشیا و ظروف کلالی سفالین شهرت دارد که آن هم این روزها به خاطر کم توجهی مردم و دولت بی‌رونق شده است. بنوشته رضا شیر محمدی نویسنده افغان، اکثر جهانگردان و ادبای خارجی که به کابل می آیند حتما یک بار به بازار فروش کلالی یا همان ظروف و اشیای سفالی می روند و از آنجا خرید می کنند. علاوه بر جهانگردان، خود مردم افغانستان هم در اکثر نقاط این کشور در گذشته در خانه هایشان از ظرف‌های سفالین استفاده می‌کردند که اکنون خیلی کمتر شده است. ظرف‌های سفالین از نوع گل مخصوص به نام گل رس یا به گفته عام گل شیرین تهیه می‌شوند. همچنان از این گل اشیای تزئینی نیز ساخته می‌شوند که با رنگ‌های مختلف تزئین می‌گردند. از چند سال به این سو واردات سیل آسای اشیا و ظروف سفالین از ایران، چین و پاکستان باعث شده است که مردم کمتر به این بازار زیبا مراجعه کنند. به خاطر افزایش تولیدات سفالین در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان، حالا بازار کلالی استالف دیگر جذبه قدیمی اش را برای جهانگردان ندارد و تنها امروز ظروف سفالین و کاسه و غوری های رنگارنگ آن نه به خاطر استفاده روزمره بلکه به مثابه اشیای تزئینی بروی دیوارها و در الماری ها گویا گالری ها قرار داده می شود. برخی از این سفالگران می گویند اگر حمایت دولتی و یا کدام نهاد غیر حکومتی را به دست آورند می توانند ظروف و اشیای تزئینی تولیدیشان را به تمامی کشورهای دنیا صادر کنند. برخی از سفالگران در استالف کابل از این حراس دارند که واردات اشیای مشابه سفالی از کشورهای همسایه باعث شود که این حرفه به کلی در افغانستان از بین برود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از فرستاده های شنونده ها یکی هم نویشتاری از دکتر سخی اشرفزی سید کاغذ در حق محیط زیست کابل است که به نسبت آلوده شدن فضای کابل آن هم در همین هوای گرم و خشک از شنونده خوب ما ناجی سمندری دریافت کردیم. فکر می کنم خانم سمندری از آریایی دریافتند که با سپاس از نویسنده و فرد فرستنده این مطلب را همکارم احمد هنایش تقدیم می کند.
نبود کانالیزاسیون در کابل. ما شاهد زنده هستیم در 3 ماه اخیر جاده های کابل نسبت بارندگی شدید با دریاچه های کوچک و بزرگ تبدیل شده بود و اهالی برای عبور و مرور از این جاده ها شلوارها را از پا بلند کرده و از یک سمت جاده به سوی سمت دیگر در آبهای کثیفی که در جاده ها سرازیر شده در حرکت بودند. درست به یاد دارم که در مصاحبه عامر انجینری شاروالی 5 سال قبل کابل اظهار داشت که پلان نهایی پروژه کانالیزاسیون شهر کابل تکمیل و به شاروالی کابل تسلیم گردید. طرح این پروژه بزرگ ولی مهم توسط انجینران با کفایت و متخصص شهرسازی که محصول زحمات چندین ساله این گروه فنی بررسی و آماده تطبیق است. با باور عامر انجینری شاروالی کابل آن وقت مصرف این پروژه را با مبلغ 850 میلیون دلار تخمین نمودند. با تطبیق افتادن این پروژه مهم اشتباه بزرگ اداری و اجتماعی است. آیا مسئولین اداری حکومت متوجه شدند که کثافات انسانی 6 میلیون جمعیت کابل با کجا منتهی خواهد شد؟ نداشتن کانالیزاسیون در کابل مشکل عظیم صحی، اجتماعی و اداری را بار آورده و اکثر پروژه های بازسازی شهر نسبت نبود کانالیزاسیون به تعویق افتاده و یا اینکه در اکمال آن سکتگی وارد شده و از جانب دیگر مهاجرین به طور روزافزون به وطن عودت و همسایه دارند که در اطراف و نواحی شهر کابل نسبت امنیت و جستجوی کار و مصرفیت مسکن اختیار کنند. شهر کابل امروز زیاده از 6 میلیون جمعیت دارد و این تورم نفوس فشار غیر قابل وصف به ارگانهای اداری شهر کابل به خصوص شاروالی وارد نموده. یکی از پرابلم‌های مهم در این شهر به اصطلاح هشرخ نوگرد رفع ضرورت انسانی است و شهر کابل به کلی فاقد آبریزهای عمومی است و مردم این شهر ناگزیر در پای دیوارها، پارک‌ها، عقب دکان‌ها، کنج و کنار سرک‌ها و عقب تعمیرات عامه به اصطلاح رفع حاجت بستر دریای کابل آبریز عمومی برای مردم است و همچنان منظره 50 الی 60 سال قبل که بند شلوار را به یک دست محکم گرفته و با دست دیگر در داخل شلوار در بین دریای کابل با کثرت دیده می‌شدند و در موقع تابستان که درجه حرارت به بیشتر از 30 درجه سانتیگراد بلند می‌رود طوفان عجیب و تهوع آور از بستر دریا بلند شده و آبرین را اذیت می‌کند. در بهار که فصل بارانی است، کثافات انسانی توسط بارانها به تدریج از روی زمین شاریده، منحل شده و به صورت گل و لجن به سرک‌های محل سرازیر و بعد از 1 الی 2 روز دیگر در اثر تابش آفتاب این معجون خشک شده، در اثر وزش باد به هوای کابل بلند می‌شود. چون مردم به بستن جهاز تنفسی عادت ندارند، این گردهای آلوده به فضله انسانی توسط شهریان کابل تنفس می‌شود. کثافات انسانی در عمق زمین جذب شده و آب‌های زیرزمینی را ملوث ساخته و در اثر آشامیدن این آب‌ها از جاهای حافر شده در کابل و همچنان تنفس گرد و خاک مخلوط به فضله انسانی شهریان کابل را به امراض مختلف مصاب نموده. امراض معدود، اسهال، زخم سالدانه، امراض جلدی، کولرا، تب محرقه و امراض ریوی و غیره مریضی ها در شهر کابل و خصوص در سال روان زیاد خواهد شد. منازل مدرن کابل عموماً برای آبریز خانه های رهایشی چاهای به منظور جمع‌آوری کثافات انسانی در محوطه منزل حفر نموده بودند. در مدت جنگ های 30 ساله کشور این چاهها تخلیه نشده و آبهای فاضله آن در زمین جذب و کثافات انسانی بعضن از چاهها به بیرون سریزه نموده و مشاهده ی نجاست انسانی به این شکل و تعفنی که به مشام شهریان کابل میرسد به کلی غیر قابل تحمل است. شهر کابل که مرکز اداری و سیاسی افغانستان است و نظر به اهمیت سیاسی که امروز در جهان کسب نموده، با تعداد زیادی اتباع خارجی در کشور سرازیر شده و این کثافات انسانی را در جاده ها و پارک ها مشاهده می کنند که باعث خجالت و سرفگندگی برای ملت است و همچنان در هیچ یک از مراکز سیاسی و اداری کشورهای همسایه شهر بدون کانالیزاسیون وجود ندارد. احداث کانالیزاسیون کابل یکی از پروژه های نهایت ضروری است که سهم بارز در امور بازسازی شهر کابل دارد و به سر رسیدن این پروژه چندین سال را در بر خواهد گرفت که واقعا از توان اداری و بودجوی شاروال کابل به کلی خارج است. امید است حکومت متوجه اهمیت و اولویت احداث پروژه کانالیزاسیون شده و وظایف اجرایی آن بایست به یک اداره و یا کمیته بخصوص که مستقیما تحت اداره ریاست جمهوری باشد تسلیم و با همکاری نزدیک مؤسسات کمکی NGO و یا ریاست شاروالی کابل و جلب کمک‌های کشورهای کمک دهنده این پروژه تمویل شود. در غیر آن اگر پروژه کانالیزاسیون به تعویق بیفتد، شهر کابل با ازدیاد روزافزون نفوذ در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
انسان خصایل عجیبی دارد که در سایر جانوران کمتر دیده می شود و حساسیت هایی که در بسا حالات از خود نشان می دهد و در نزد یک دیگر به صفت یک حالت روانی عادی پنداشته شده و کمتر ارزشی به بحث علمی آن قائل می شوند. از آن جمله گاهی متوجه شده اید که والدین فرزندان خود را به اصطلاح قطقتک می دهند و آنها را به خنده وا می دارند. و اما این قطقتک که در شماری از لهجه ها چون قلقلک شاید نام های دیگری هم داشته باشد، اکسل عمل ها و تکامل آن یک حالت روانی قابل بررسی علمی داشته که به تازگی از سوی نورولوژیست های ایالات متحده با تحقیق همه جانبه به بررسی گرفته شده که همکارم مرسلین ارسلان آن را با شما شریک می سازد.
براستی تا به حال فکر کرده اید که قطقتک چیست؟ قطقتک ضرورت انسان به نوازش شدن را تامین می کند، موجب ایجاد رضایت در فرد می شود و نقش مهم در شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد. چارلز داروین برای نخستین بار فرضیه ارتباط میان قطقتک و روابط اجتماعی را بنیان نهاد. اگر بیگانه کودکی را قطقتک دهد، باعث ایجاد ترس در او می شود. در نتیجه برای آشنایی بین دو طرف، ایجاد حس رضایت ضروری است. همچنین داروین دریافت که برای مؤثر بودن قطقتک، فرد نباید نقطه دقیق تحریک شدن را بداند. به همین دلیل فرد نمیتواند خود را قطقتک بدهد. چارلز داروین معتقد بود که در همپیچیدن ما و تکان خوردن ما هنگامی که قطقتک می شویم در واقع یک عکس العمل طبیعی است که به ما کمک می کند از شرایط نامساعد و ناراحت کننده ای که قطقتک به وجود می آورد فرار کنیم و خود را نجات دهیم. اما هنگامی که خودمان را قطقتک می دهیم حالت حمله یا تهاجم را احساس نمی کنیم. بنابراین بدن ما حساسیت نشان نمی دهد و قطقتک ما نمی آید. یک بررسی جدید روی تعداد دانش آموزان نشان داده است که تنها 32% از افراد از این موضوع لذت می برند. عکس العمل بچه ها مقابل قطقتک. قطقتک سبب پیشرفت توانایی های نبرد می شود. بچه ها معمولاً در طی قطقتک حرکات دفاعی و نبردی مناسب از خود نشان می دهند. با این حال، بیشتر افراد به طور عمومی حرکات برای فرار انجام می دهند. زن و مرد به یک اندازه قطقتکی هستند، ولی تعداد کمی از مطالعات نشان داده که مردها ممکن است مقدار کمی قطقتکی تر باشند. 85% از بزرگسالان از قطقتک شدن، قطقتک دادن یا نگاه کردن به کسی که قطقتک می شود لذت می برند. قطقتک به عنوان شکنجه در روم باستان به کار می رفته است. عکس العمل به قطقتک در ماه چهارم زندگی به خوبی شکل می گیرد. قطقتک و تکامل. نوزادان قبل از آنکه قادر باشند ساده ترین کلمات را بر زبان آورند به قطقتک والدین پاسخ می دهند. این عکس العمل ساده به همراه رفتارهای دیگر بشری نظیر فاش و عدسه موضوعات هستند که نورولوژیست آمریکایی رابرت پراوین سعی کرده است در کتاب خودش با عنوان رفتار سوال برانگیز با آنها بپردازد. رابرت پراوین بخش بزرگی از تحقیقات کتاب خود را صرف قطقتک کرده است و میگوید قطقتک عملی است که فقط از پستانداران سر میزند. از نظر آقای پراوین استاد دانشگاه مریلند آمریکا، قطقتک سرمنشأ ارتباطاتی است که به زبان ختم شده است. او می نویسد که در میان پستانداران فقط انسان و شامپانزه قبل از قطقتک دادن به نوزادان در چشمانشان با مهربانی و دقت تمام خیره می شوند. شامپانزه تازه به دنیا آمده برای درخواست قطقتک مادرش را دندان می گیرد و مادر در جواب به آنها قطقتک می دهند. همان طوری که هیچ کس قادر نیست خودش را قطقتک دهد و بخنداند، می توان به این حقیقت علمی هم نزدیکتر شد که قطقتک از غریزی ترین و بدوی ترین نشانه های تشخیص من و فردیت در انسان نیز می باشد. ما شاید بتوانیم به فکاهیه که خودمان گفتیم بخندیم، اما هرگز از قطقتکی که به خودمان می دهیم لبخند نخواهیم زد. یکی دیگر از دستاوردهای قطقتک تحول بخشیدن به شیوه های بسیار ابتدایی گفتگو و بحث اولی است. همه ما تجربه قطقتک دادن و قطقتک شدن را به خاطر داریم، بخصوص وقتی که قطقتک دهنده حد ظرفیت قطقتک شونده را رعایت نمی کند. اعتراض و مخالفت بدن قطقتک شونده به طور غریزی با قطقتک دهنده ارتباط برقرار می کند و اعلام می کند که دیگر دوست ندارد تحریک شود. دکتر نورولوژیست و نویسنده کتاب رفتار سوال برانگیز تاکید می کند که وقتی ادای قطقتک افراد را به خنده می اندازد، پس تلاش یک فرد بزلگو برای خنداندن مردم چیزی نیست، جز این که اعتراف کنیم قطقتک پدرکلان فکاهی ها هم هست.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز به رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمدزایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده، از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت. نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدف تیر بنیادگرایی و انعنات ناپسند قرار گرفت. مثل مرحوم احمد ظاهر به خاطر کارهای هنری خیش با پدرش که از وزرای پرقدرت زمان ظاهر شاه بود دائما جنجال داشت. نینواز از حیات اشرافی و پر از ریزکاری‌های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخاری آسیا، عسکری سنگین وقاری آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد زکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. وی با انتصاب به پوست های بلند دولتی در داخل خارج کشور مشغول کار گردید. ماموریت ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند، زیرا با درک دقیق از هنر بیباکانه به مساف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد ظاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. باری در نوشته امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد ظاهر یک هنرمند بی بدیل و اسیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد ظاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله زکریا، برادر نینواز، که در مقاله نوشته بود اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن داشت. در سال 1357 که بخش موزیک در اکادمی پلیس یا سارندوی وقت تأسیس شد، از نینواز خواسته شد تا در آنجا موسیقی را سر و سامانی بدهد. او بیدرنگ پذیرفت و ارکستر اکادمی پلیس را رهبری نمود که در آن زمان احمد ولی و هنگامه آوازخوانهای آن گروه بودند. من نگارنده این جملات که زمانی در رادیو افغانستان بودم، روزی از حسیب دلنواز پرسیدم که آهنگ بیا بریم قالین بو بافیم سوی آقچه را چه کسی برای شما کمپوز نموده؟ دلنواز با لبخندی گفت: و جز نینواز چه کسی میتواند این آهنگ را ترتیب و کمپوز نماید؟
بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید. بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید.
از امام عبادی میخوانیم در جریانات ناهمگون تسلط شوروی بر افغانستان، نینواز با شماری از صاحب منصبان ضد رژیم، خاصتا با یکی از استادان اکادمی پلیس، بیشتر آشنا می شود. این آشنایی سبب می شود تا این افسر پلیس که بعدها یکی از رهبران کلیدی قیام 14 اسد 1358 بود، نینواز را به شرکت در این قیام دعوت نماید. نینواز با قیام کنندگان پیوست که بالاخره هم مانند ده‌ها فرد دیگر منجر به دستگیری و اعدامش شد و به قولی سبب دستگیری وی را چند حرف رکیکی که در جریان تسلیم گیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم وقت به زبان رانده بود میپندارند که بالاخره در زندان مفقود الهویه می شود. چنانچه گفته می شود دور از امکان نیست که افشا سازی توطئه مرگ احمد ظاهر با تمام دسایسان در محضر مردم از سوی وی نیز می تواند عاملی برای دستگیری وی باشد. و حبیب الله زکریا برادر مرحوم نینواز نیز نابودی این قهرمان جان باخته را سیاسی می داند. نینواز با سابقه استادی یکی از مددگاران احمد ظاهر در تهیه آهنگهای بیبدیل وی به شمار می رود. این دو روزها و هفته ها پی هم برای تهیه یک آهنگ با هم تمرین می کردند. نبود وسایل پیشرفته در آن زمان سبب شده که این تمرین ها ضبط درست نشود. نمونه های از این نشست خصوصی در نزد بعضی ها موجود است. بخشی از تمرین آهنگ موج دریا را با هم می شنویم که استاد شاگرد چگونه با مهر و علاقه با اجرای آن می پردازم. تا جایی که آگاهی است خانم مرحوم نینواز به یاد شوهر نامدارش با سحر دخترش و حارث پسرش در ایالات متحده امریکا زندگی می کنند. احسان امان آوازخوان مشهور داماد نینواز شوهر یگان دخترش سحر است. وی به یاد نینواز آهنگی را خطاب به نینواز دارد که بخشی از آن را می شنوید. شنونده های محترم، با ختم همین آهنگ احسان امان برنامه این هفته مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب. ای دل نواز، ای نی نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، یاد پرده ساز دل نواز، یاد پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.